انگها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی میگوید ماجرای پاره کردن عکس آیت الله خمینی اقدامی مشکوک است. کنفرانس مباحث امنیتی منطقه‌ای در منامه برگزار شد. نمایندگان کرد مجلس ترکیه دیگر در جلسات آن حاضر نمی‌شوند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک و شهر امروز 0 درجه پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر به گوش شما میرسه. امروز شنبه 21 آذر 1388 خورشیدی برابر است با 12 دسامبر 2009 میلادی. این بعد از ظهر من مهرداد قاسمفر یک ساعت با شما شنوندگان این مجله شامگاهی در سراسر ایران و اقصا نقاط دنیا خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و به رغم پارازیت های بسیار که می دانیم در ایران روی صدای ما هست، باز هم رادیو فردا رو انتخاب می کنید. اما پیش از ورود به مطالب مجله امروز، ابتدا با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان، خبرهایی که محمد زرقامی شما رو در جریان اون قرار خواهد داد.
میرحسین موسوی ماجرای پاره کردن عکس آیت الله خمینی را اقدامی مشکوک و ضد انقلابی خواند. آقای موسوی به روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران گفت دانشجویان معترض و کسانی که به او محبتی دارند هرگز کوچکترین اهانتی به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نخواهند کرد. در روز 16 آذر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در برنامه خبری 20:30 دقیقه فیلمی نشان داد که در آن عکسی پاره شده از آیت الله خمینی دیده می‌شد. آن گزارش مدعی بود که دانشجویان معترض آن عکس را پاره کرده بودند. حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی و مهدی کروبی پیشتر به پخش این فیلم از تلویزیون اعتراض کرده بودند. کنفرانس مباحث امنیتی منطقه‌ای موسوم به گفتگوهای منامه در بحرین برگزار شد. در این نشست دو روزه نمایندگان و کارشناسانی از کشورهای منطقه و همچنین آمریکا، روسیه، ژاپن، سنگاپور، هند، پاکستان، افغانستان، کانادا و چند کشور اروپایی در سطوح گوناگون حضور دارند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنانی در این کنفرانس گفت که ایران در مسئله هسته‌ای پاسخ کشورهای 5 به علاوه 1 را داده و حاضر است 400 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین خود را در جزیره کیش با سوخت هسته‌ای مبادله کند. آقای متکی همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران برای تأمین برق خود نیاز به 15 تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم دارد. مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون ارقام متفاوتی را درباره تعداد تأسیسات مورد نیاز کشور ارائه دادند. اما رهبر حزب جامعه دموکراتیک، یک حزب کردها در ترکیه، اعلام کرده است که 19 تن از نمایندگان عضو این حزب دیگر در جلسات پارلمان حاضر نخواهند شد. احمد ترک رهبر این حزب گفت این تصمیم در اعتراض به حکم دادگاه قانون اساسی برای انحلال آن گرفته شده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه دلیل رأی خود را ارتباط حزب جامعه دموکراتیک با حزب کارگران کردستان ترکیه اعلام کرده است. در خبری دیگر، هزاران نفر از فعالان و طرفداران حفظ محیط زیست امروز در کوپنهاگ پایتخت دانمارک گرد آمدند و با راهپیمایی خواستار اقدام برای مقابله با افزایش گرمای زمین و آلودگی هوا شدند. حاضران با پوشیدن لباسهایی به رنگ آبی و یا حمل چتر و کلاه آبی از مقابل پارلمان دانمارک به سوی محل برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا راهپیمایی کردند. راهپیمایی امروز با همکاری صدها سازمان و نهاد بیش از 60 کشور جهان ترتیب داده شده بود. اولین جلسه محاکمه مصطفی تاجزاده از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی فردا یکشنبه در تهران برگزار می شوند. هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع مصطفی تاجزاده گفته است که موکلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی همدانی محاکمه خواهد شد.
با سپاس. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید. پاره کردن عکس آیت الله خمینی هیاهوی تازه میان اردوگاه اصلاح طلبان و محافظه‌کاران در ایران، گزارشی در این باره خواهیم داشت. از فرمانده نیروی انتظامی تا وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور، خبر از برخوردهای شدیدتر با معترضان در ایران و سران گروه‌های سیاسی می‌دهند. گزارشی هم در این باره می‌شنوید. حضور 45 شرکت بزرگ نفتی جهان در مناقصه بهره‌برداری از میادین نفت عراق. آیا عراق در رکود صنعت نفت ایران طی چند سال آینده به قدرت تازه نفتی منطقه و دنیا تبدیل خواهد شد؟ و آیا زمینه عملی شدن پیشنهادهای میانجیگرانه آنگونه که آیت الله مکارم شیرازی و کسانی چون او میگویند در ایران امروز وجود دارد؟ این پرسشی است که در برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید شنید. از شما دعوت میکنم برای شنیدن این مطالب همچنان روی موج رادیو فردا بمانید. جنجال بر سر نمایش یک پوستر پاره شده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از سوی صدا و سیما در ایران همچنان ادامه دارد. نزدیکان آیت الله علی خامنه ای این اقدام را به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نسبت می دهند، اما از سوی دیگر مخالفان احمدی نژاد از جمله میرحسین موسوی خود و هوادارانش را از این اتهام مبرا می داند. محمد رضا کاظمی با جزئیات بیشتر.
بخش خبری 23 شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دوشنبه 16 آذر. در این برنامه علاوه بر گزارش جامع از تظاهرات حامیان دولت، صحنه‌هایی گزینه شده از اعتراضات دانشجویان و مخالفان محمود احمدی نژاد نیز پخش شد.
روز را برگزار کنند.
در این گزارش به ناگاه تصاویر دانشجویان قطع می شود و دوربین بر روی یک عکس پاره شده ی آیت الله خمینی که در مکانی نامشخص بر روی زمین افتاده زوم می کند. مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی که ریاست آن را حسن خمینی نوه وی بر عهده دارد، در نامه‌ای به صدا و سیما به خاطر پخش تصویر عکس پاره شده بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند و می‌نویسد دانشجویان در روز 16 آذر به آیت الله خمینی توهین نکردند، اما نزدیکان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد می‌کوشند تا هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی را عامل این کار معرفی کنند. در همین راستا دو روز پس از نمایش عکس پاره شده ی آیت الله خمینی از صدا و سیما، حوزه‌های علمی در شهرهای قم و مشهد روز چهارشنبه تعطیل شدند. حجت الاسلام احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان در قم پاره شدن عکس آیت الله خمینی را به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نسبت داد و هدف آنها را از جمله تلاش برای سرنگونی آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد.
در راهپیمایی 25 خرداد که دیگرانی به صحنه آمدند، یکی از سران فتنه گفته بود اگر این اجتماع را آقا هم ببیند عقب نشینی میکند. به صراحت یکی از سران فتنه گفته بود الان وقت آن است که آقا را از تخت به زیر بکشیم.
آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز مستقیما میرحسین موسوی را مورد حمله قرار داد
و امروز بیان در بستر این قدرت، در سایه تنتنه این عظمت انقلاب 30 ساله در این کشور عکس امام پاره کنن؟ ما نفس میکشیم؟ ما زنده ایم؟ یه همچی کاری در این مملکت؟ از این که دشمن افشا شد دیگه بعد از اینم میتونید بگید شما با امام رابطه داشتید؟ دیگه بعد از اینم میتونید شعار بدید نخست وزیر امام بودید؟
اما از سوی دیگر مخالفان دولت احمدی نژاد از جمله در سایت ها و وبلاگ های اینترنتی ماجرای پاره شدن عکس آیت الله خمینی را یک توطئه کثیف میخوانند و آن را به محافل امنیتی نزدیک به دولت نسبت میدهند. آنها همچنین این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود آنکه در اعتراضات ماهای گذشته بارها تصاویر آیت الله خامنه ای نیز با آتش کشیده شده و ویدیوهای آن در شبکه اینترنت منتشر شده، این تصاویر هیچگاه از صدا و سیما پخش نشده است. حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه درباره انگیزه صدا و سیما از پخش تصویر پاره شده آیت الله خمینی چنین میگوید:
هدف مشخصش رو کسانی که دنبال این پروژه هستن علنی کردن. خیلی زود یک سری اعتراضاتی رو شروع کردن، یک سری سازماندهی هایی رو در واقع برای راه افتادن تظاهرات اعتراضی در جاهای مختلف کشور شروع کردن و بلافاصله بعد از اون شروع کردن به طرح یک درخواست. و اون برخورد با سران فتنه بود به اصطلاح اونها. یعنی از همون ابتدا خیلی زود مشخص شد که کل این داستان هدفش زمینه‌سازی برای برخورد با رهبران اصلاح طلب و مشخصا دو کاندیدای رقیب آقای احمدی نژاد هست.
آقای باستانی، به نظر شما صدا و سیما چرا تا حالا تصاویر مربوط به آتش زدن عکسای آیت الله خامنه ای رو منتشر نکرده، با وجود اینکه این کار در اعتراضات ماهی گذشته بارها انجام شده و ویدیوهاش توی شبکه اینترنت هم موجوده؟
ایشون از همون ابتدا به عنوان یکی از طرفین انتخابات ریاست جمهوری وارد صحنه شده، طبیعتاً کسی هم که به این صراحت وارد میشه باید آمادگی واکنش دیدن رو هم داشته باشه. در خصوص آقای خمینی داستان از این قرار هستش که ایشون هنوز بین معتقدان به نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی برخوردار هست که توهین به او رو ممکنه برنتابند. اینها الان دارن توهین به او رو بهانه میکنن که بگن ببینید مسئله آقای خمینی نیست، مسئله اینه که اینها دارن به بنیانهای نظام حمله میکنن و نمونهش هم رفتاری هستش که در خصوص شخص آیت الله خمینی دارن نشون میدن.
میرحسین موسوی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی ماجرای پاره کردن عکس آیت الله خمینی را اقدامی مشکوک خوانده و گفته است هوادارانش به بنیانگذار جمهوری اسلامی کوچکترین توهینی نمی کنند. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه نیز دانشجویان را از اتهام وارد شده مبرا دانسته و گفته است اعتراض دانشجویان به کسانی است که از اندیشه های آیت الله خمینی درباره اهمیت رأی مردم تخطی کردند.
جنجال بر سر نمایش پوستر پاره شده آیت الله خمینی در صدا و سیمای ایران همچنان در ایران ادامه دارد. گزارشی بود که محمد رضا کاظمی اون رو به آگاهی شما رسوند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم بشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند.
شکم گشنه عکس پاره نمیکنه قربون شکل ماتون دارم. شکم گشنه هم ریخته تو خیابونا، چه کار به عکس امام داره قربونتون؟ اون موقع که شکم آسی بود، حالا ببینید چی پاره کرده.
امروز صبح صدا سیما را ساعت دو اخبار ساعت دو گرفتم، این قول آخوند دارن تظاهرات میکنن. آقای خامنه تا کی فیلم های بازی کنی؟ خودتون عکس آقا را پاره میکنی، خودتون بسیجی ها را میارید. مگه مردم ساده هن یا شما پنداری ساده هن؟ دست از این کار را دار، از خدا طلب عفو و مغفرت بخواه و اینقدر مردم را نکش. خیلی ممنون، تشکر.
میخواستم بگم به این آقای خامنه‌ای که بابا جان دیگه همه توطئه‌هایی که داشتی رو کردی، حالا رسیدی به عکس امام خمینی. خود شما نوه امام خمینی رو گفتین لپاش گلی شده خیلی خورده، اون یکی نوهش رو نذاشتین وکیل بشه، همسر امام مرد اصلا این خیالتون نشد، حالا اینا رو همه رو ول کردین، امام و ما عکسش رو پاره کردیم. این خودتونید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و من اضافه کنم که پیامگیر دیگر رادیو فردا در واشنگتن هست 001-202-828-7220. تکرار میکنم 201-202-828-7220. البته پیامک گیر رادیو فردا هم هست یا اسمس گیر ما 20-420-603-87-41-50. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا RADIOFARDA رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، تماستون با ما برقرار میشه. اما گزارش بعدی، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که ماهیت ضد انقلابی عوامل حوادث پس از انتخابات مشخص شده است و از این پس به شدت با این افراد برخورد می شود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم در بیانیه‌های میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات و دیگر گروه‌های سیاسی به عنوان بیانیه‌های سران فتنه یاد کرد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود از این پس هر کس که برخلاف حقوق، امنیت و نظم جامعه حرکت کند به شدت با آنها برخورد می شود. ماشاءالله عباس زاده، کارشناس ارشد در وزارت کشور محمد خاتمی، درباره این تهدیدها به بهروز کارونی از رادیو فردا این گونه می گوید.
افزایش پیاپی و مکرر تهدیدها بیانگر وجود رویکردهای نامتجانس و دیدگاه‌های خیلی ناهمگرا در سطوح فوقانی حاکمیت هستش. از سوی نشانگر هرچه میلیتاریزه کردن و تمایل به هرچه بیشتر نظامی سازی عرصه تصمیم سازان سیاسی است که این جریان به طور خاص و به طور بیان و روشن از دهان و زبان نظامیان ارشد و مقامات امنیتی بیان میشه. از طرفی هم آقایون با ادامه همین نگاه، با ادامه همین رویکرد، دچار یک اشتباه محاسباتی هم در لایه‌های کودتاساز حاکمیت شدند که ایجاد بحران‌های جعلی مثل آتش زدن تصویر آیت الله خمینی کردند و در صدد آماده سازی فضای سرکوب نهایی که مشمول بازداشت احتمالی آخرین حلقه‌های جنبش سبز یا به تعبیر نمایندگان ارشد این جنبش باشه رو در برنامه‌شون دارند. از طرفی هم ما می‌بینیم که ریزش برخی از فقهای ارشد در سطوح حاکمیت روز به روز گسترش پیدا می‌کنه. کنارگیری آیت الله جوادی آملی، کنارگیری آیت الله استادی و همینطور هر از گاهی نقد و نظرهای آیت الله‌های ناهمگرا با کلیت حاکمیت، اینها هم میزان تشتت رو در لایه‌های بالای حاکمیت دامن می‌زنه و این ریزش نیروها رویش تهدید و ارعاب رو بالاتر میبره در کلیت حاکمیت. اینها بیانگر تنها شدن و احتمالاً عدم قدرت لازم برای اتخاذ تصمیم در مهار وضعیت امروز ایران رو برای شخص رهبری نظام سخت‌تر کرده.
شما به این موضوع اشاره داشتین که بازداشت آقایان موسوی و کروبی در دستور کار قرار داره. به نظر شما این تصمیم چه زمانی ممکن اتخاذ بشه؟
یک اجماع نظر در تمامیت حکومت جمهوری اسلامی ایران، در تمامیت لایه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی اجماع نظر برای بازداشت نهایی و پایانی و حتی احتمالی آقایان کروبی، موسوی و بعضن اسم آقای خاتمی هم مطرح میشه، اجماع نظر و وفاق کلی وجود نداره، چرا که در بررسی پدیده‌های پیشینی اعمال فشاری رو که خودشون پیگیری میکنند میبینن که شکست خوردن. حتما در همین حیطه تصمیم گیران دیگرانی هستن که بهشون میگن در صورت بازداشت رهبران ارشد جنبش سبز این میتونه حکم نامه منتشره در روزنامه اطلاعات علیه آیت الله خمینی در انقلاب 57 رو بازی کنه و شرایطی رو فراهم کنه که مهار اون شرایط برای کلیت رژیم ناممکن بخواد بشه.
شما اشاره داشتین به بحران‌های غیر قابل مهار برای آینده در صورتی که رهبران ارشد معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت بشن. به نظر شما این بحران‌ها چه مواردی رو در بر می‌گیره؟
مهمترین نمونه و مصداق احتمالی این بحران میتونه بعد از جنبش بحران‌های دانشجویی که همینک وجود داره و به طور کامل وجود داره در سراسر کشور، نمونه دیگرش میتونه اعتصابات عمومی در کل کشور باشه و ادارات همگرایی ایجاد شده بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده. همینطور جنبش زنان به عنوان یک جنبش خشونت‌زا و مهارگر و موتور معنوی حمایت کننده جنبش‌های سبز، اینها هم حضور گسترده تری رو اعلام کنند. از سوی دیگر جنبش‌های کارگری رو ما داریم که همه اینها وقتی به عنوان یک نیروی عظیم اجتماعی دست در دست هم بدن، بحران به مرزی خواهد رسید که جز با یک اعلام حکومت نظامی شناخته شده و سرکوب گسترده یا به تعبیر دیگری به سمت نوعی خمرهای سرخ شدن کشور، راه دیگری جلوپای حاکمیت باقی نخواهد ماند و در آن صورت هست که انقلاب نرم تبدیل به انقلاب سخت خیابانی خواهد شد.
بهروز کارونی از رادیو فردا با ماشاءالله عباس زاده، کارشناس ارشد پیشین در وزارت کشور محمد خاتمی، گفتگو می کرد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری می کنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com.
چهل و پنج شرکت نفتی از 23 کشور دنیا در دومین دور مناقصه واگذاری بهره برداری از میدانهای نفتی و گازی عراق رقابت کردند. حسین شهرستانی وزیر نفت عراق اعلام کرده است با برگزاری این دور از مناقصه ها در 6 یا 7 سال آینده تولید نفت عراق به 10 میلیون بشکه در روز برسد که عراق را پس از عربستان به دومین تولید کننده نفت اوپک تبدیل می کند. گزارش آرش حسنیا را در همین باره بشنوید.
کمی دورتر از مرزهای ایران، دولت مردان عراقی توانستند با برگزاری دور دوم مناقصه واگذاری بهره برداری از میادین نفتی خود به خبر نخست رسانه‌های دنیا تبدیل شوند. در دور دوم مناقصه های نفتی عراق که با حضور نوری المالکی نخست وزیر و حسین شهرستانی وزیر نفت عراق روز جمعه و شنبه در بغداد برگزار شد، نمایندگان 45 شرکت نفتی از 23 کشور خارجی برای سرمایه گذاری در 10 میدان نفتی و گازی عراق رقابت کردند. در این مناقصه ها دو شرکت شل و پتروناس قرارداد بازسازی و نوسازی میدان نفتی مجنون واقع در جنوب عراق را برنده شدند. کنسرسیومی از شرکت لوک اویل روسیه و استاد اویل نروژ نیز برنده مناقصه بهره برداری از حوزه نفتی عظیم قرنه غربی در جنوب عراق شد. در این دور از مناقصه های نفتی در عراق، کنسرسیومی متشکل از شرکت های گازپروم روسیه، تی پی ای اوی ترکیه، کوگاز کره جنوبی و پتروناس مالزی بهره برداری از حوزه نفتی بدره عراق را از آن خود کردند. حسین شهرستانی وزیر نفت عراق همچنین از برنده شدن کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پتروناس مالزی و ژاپکس ژاپن در مناقصه بهره برداری از حوزه نفتی القرافه عراق خبر داد. شهرستانی در گفتگویی آینده تولید نفت عراق را چنین توصیف کرده است:
انتظار داریم با برگزاری مناقصه واگذاری میدانهای نفتی زبیر، رومیله و قرنه غربی به شرکت‌های خارجی و اضافه شدن تولیدات این میدانهای نفتی، کل تولید نفت عراق تا 6 یا 7 سال آینده به 10 میلیون بشکه در روز برسه.
Expected production from the three fields of the first bid round, that's Rumeila, Zubair and West Orne, stage one. In addition to the other fields that we are producing ourselves in Kirkuk and elsewhere, the combined total will be somewhere near 10 million barrels a day within the coming 6 to 7 years.
اما برگزاری این مناقصه ها چه اهمیتی برای صنعت نفت عراق و آینده بازار انرژی خواهد داشت؟ منوچهر تکین، کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات جهانی انرژی، از اهمیت این قراردادها میگوید.
برای عراق نتیجه این خواهد بود که تولیدشون که الان به روز 2.5 میلیون بشکه در روز بیشتر نیست، پایین بیارنش بالاتر. برای عراق تولیدشون میره بالا، درآمدشون زیادتر میشه. برای شرکت های نفتی این یه موقعیت منحصر به فردی است، چون اینها دیگه ریسک اکتشاف نیست، اکتشاف شده و علاوه بر چاهای اولی و دومی که سخت پیدا کردن، در بعضی از اینا 10 تا 20 تا هم چاه دوباره زده شده، کاملا میدان های نفتی ارزیابی شدن و بعدن حتی در دوران صدام حسین هم به قراردادهایی که یا موقتی بستن یا پیشنویسش تهیه شد، شرکت‌های نفتی بزرگ در روی میدان‌ها کار کردن و طرح بهره برداری و بالا بردن تولید رو هم آماده کردن. اینی که اینا موقعیت بسیار جالبی است از نظر شرکت‌های نفتی و ارقام ذخیره نفت موجود هم صحبت چند میلیارد بشکه است نفت قابل برداشت. این است که هم از نظر شرکت‌های نفتی موقعیت منحصر به فرده و هم برای عراق مهمه که بعداً درآمدشون بالا بره.
از منوچهر تکیم می‌پرسم اعلام خبر برگزاری این مناقصه ها میتواند بازار نفت را متاثر کند؟
بازار نفت الان اثر نمیذاره، چون قیمت نفت متاثر از این هستش که در هر زمانی میزان عرضه این چقدر الان چقدر نفت از چاهای دور دنیا تولید میشه و بارگیری میشه و بعد تقاضای نفت چی. این کارا تولیدش حداقل 4 5 سال به بعد روی بازار خواهد رسید، الان اثر نخواهد گذاشت، ولی در نیمه مدت و دراز مدت اثر میذاره.
بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران برگزاری این مناقصه ها و اعلام برنامه توسعه میادین نفتی و افزایش سطح تولید نفت عراق را زنگ خطری برای عربستان سعودی و ایران می دانند. عربستان به عنوان نخستین تولید کننده نفت سازمان اوپک تاثیرگذاری بی همتایی در بازار انرژی جهان و تصمیم گیری هایی با موضوع انرژی در دنیا دارد. ایران نیز با تولید روزانه نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت دومین تولید کننده اوپک است که توانسته از ابزار نفت به عنوان ابزاری کارآمد برای تعدیل فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب در برنامه هسته‌ای خود بهره گیرد. به نظر می رسد برنامه عراق در توسعه میادین نفتی و افزایش تولید نفت این کشور می تواند برای ایران مشکل ساز باشد. اگر عراق موفق شود تولید نفت خود را آنگونه که وزیر نفت این کشور پیش بینی کرده در مدت 6 یا 7 سال به 10 میلیون بشکه در روز برساند، تردیدی نیست که مناسبات سیاسی و اقتصادی حول بازار انرژی با تغییراتی جدی مواجه خواهد شد.
آرش حسنیا گزارش می‌داد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه از شما دعوت می کنم شنونده خبرهای ورزشی باشید از همکارم فریبرز غریب. آقای غریب،
در هوای سرد و پاییزی اروپا رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های درجه اول و معتبر با گرمای خاص خود ادامه دارد. در لیگ برتر انگلیس که به زعم کارشناسان جذابترین و پربیننده ترین لیگ فوتبال باشگاهی جهان است، امشب 9 مسابقه از هفته 16 در دستور کار است. در لیگ جزیره دو تیم چلسی و منچستر یونایتد در صدر جدول رده‌بندی رقابت تنگاتنگی را برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر دارند. طبق برنامه امشب آبی‌های چلسی در ورزشگاه استامفورد بریج لندن میزبانی از اورتون را بر عهده دارند و شیاطین سرخ در اولد ترافورد از آستون ویلا پذیرایی خواهند کرد. اما آخرین دیدار هفته 16 فردا یک شنبه انجام می‌شود که طی آن در یکی از بازی‌های سنتی و پر از گورکوری جزیره آرسنال تیم سوم جدول در یک نبرد سخت در خانه لیورپول به میدان خواهد رفت. در ایتالیا امشب در آغاز هفته 16 سری آ دو بازی در برنامه است که تیان کالیاری با ناپولی و باری با یوونتوس به مسافه هم می‌روند. فردا شب هم دو تیم میلانی و مدعی قهرمانی یعنی اینتر میلان و آس میلان باید به دیدار حریفان خود بروند. اینتر صدرنشین جدول رده‌بندی در خانه آتالانتا برگامو به میدان می‌رود، اما میلان تیم دوم جدول در سانسیرو پذیرای پالرمو خواهد بود. تیم تازه جان گرفته یا آس روم هم که در چند هفته گذشته خود را از کمرکش جدول به مکان ششم رسانده فردا شب به میهمانی سامپدوریا خواهد رفت. در بوندسلیگای آلمان امشب ادامه هفته 16 برگزار می شود. طبق برنامه در مهمترین بازی امشب که از ساعت 9 به وقت ایران آغاز می شود، وردر برمن تیم دوم جدول میزبانی از شالکه تیم سوم را بر عهده دارد. هر دوی این تیم‌ها 28 امتیازی هستند و پشت سر بایر لورکوزن 32 امتیازی تیم اول جدول ایستاده‌اند. لورکوزن دیشب با کسب تساوی 2-2 در خانه تیم فانوس به دست ته جدول یعنی هرتا برلین متوقف شد. امشب همچنین دو مسابقه حساس و مهم دیگر نیز در برنامه است که تیان‌ها بایر مونیخ در خانه بوخوم به میدان می‌رود و هامبورگ هم در زمین نورنبرگ بازی دارد. و سرانجام در هوای معتدل و نچندان سرد اسپانیا امشب دیدارهای هفته 14 لالیگا با برگزاری 3 بازی آغاز می شود که طی 2 نبرد داغ بارسلونای صدرنشین در شهرآورد شهر بارسلون تیم رده 14 اسپانیول را پیش رو دارد و رئال مادرید تیم دوم جدول در خانه والنسیا تیم سوم به میدان می رود. اوساسونا تیمی که 2 بازیکن ملی پوش فوتبال ایران یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی را در اختیار دارد و در رده 10 جدول ایستاده فردا شب میزبان تیم 6 جدول یعنی مایورکا خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 19:29 و 35 ثانیه همچنان در برنامه شبانگاهی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید با من مهرداد قاسمفر. در روز شنبه 21 آذر ماه 1300 88 خورشیدی تا ثانیه‌های دیگه. و در ادامه این مجله شامگاهی همکارم حسین آریان با شما خواهد بود تا شما را در جریان سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره.
با سلام. اولین جلسه محاکمه مصطفی تاجزاده از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت فردا یک شنبه در تهران برگزار می شود. هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع مصطفی تاجزاده گفته است که موکل او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه خواهد شد. مصطفی تاجزاده یکی دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شد و کماکان در زندان است. او یکی از کسانی بود که چهرش در محاکمه بازداشت شدگان در تلویزیون ایران نشان داده شد. هو جینتائو رئیس جمهوری چین در آغاز سفرش به چند کشور آسیای میانه وارد قزاقستان شد. رئیس جمهوری چین در جریان سفرش به آسیای میانه خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به چین را افتتاح می کند. او امروز همراه رئیس جمهوری قزاقستان اون بخش از لوله را که در خاک قزاقستان است افتتاح کرد و روز دوشنبه نیز به همین منظور به ترکمنستان می رود. این خط لوله به طول بیش از 1600 کیلومتر گاز ترکمنستان را از طریق ازبکستان و قزاقستان به استان سینکیانگ در غرب چین می رساند. رهبر حزب جامعه دموکراتیک کردهای ترکیه اعلام کرده که 19 تن از نمایندگان عضو این حزب دیگر در جلسات پارلمان حاضر نخواهند شد. احمد ترک رهبر این حزب گفت این تصمیم در اعتراض به حکم دادگاه قانون اساسی برای انحلال آن گرفته شده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه دلیل رأی خود را ارتباط حزب جامعه دموکراتیک با حزب کارگران کردستان موسوم به PKK اعلام کرده است. اتحادیه اروپا از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه آمریکا این حکم را موضوعی داخلی دانسته اما افزوده است. تدابیری که آزادی‌های سیاسی شهروندان را محدود می‌کند باید با نهایت احتیاط گرفته شود. عباس علی کدخداییش سخنگوی شورای نگهبان امروز گفت این شورا به مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس ایراد گرفته و آن را به مجلس بازگردانده است. مجلس شورای اسلامی در آذر ماه امسال در مصوبه‌ای 20 میلیون دلار برای اجرای این طرح در نظر گرفته بود. آقای کدخدایی افزود شورای نگهبان با کلیات این طرح موافق است اما در طرح روشن نشده که هزینه اجرای آن از کجا تأمین خواهد شد. آقای قاسمفر؟
با سپاس از آقای آریان. اما آتش بس و ایجاد شرایط آرام برای فراهم کردن زمینه مذاکره در ایران میان معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات 22 خرداد و دولت محمود احمدی نژاد و نهادهای حکومتی، این خلاصه پیشنهاد آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید بلندپایه مقیم قم است و تازه ترین پیشنهادهای میانجیگرانه برای حل اختلافات بعد از انتخابات. آیا زمینه عملی شدن چنین پیشنهادهایی در چشمانداز ایران امروز هست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه است.
دیدگاه ها عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. همزمان با اعتراض‌های دانشجویان و عده‌ای از مردم در روز 16 آذر روز دانشجو در سراسر ایران، از قول آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع پرنفوذ تقلید قم نقل شد که باید با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات وارد مذاکره شد. به نظر این روحانی ارشد طیف محافظه‌کار، اول باید آتش بس داده شود و شرط آن هم ایجاد یک فضای آرام است. او تلویحاً شمار هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد را 13-14 میلیون نفر تخمین زد و گفت در کشورهای دیگر با 2-3 میلیون نفر مخالف هم می نشینند و مذاکره می کنند. یک روز پیش از آن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از دانشجویان در مشهد با انتقاد از برخورد سپاه و بسیج با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات گفت اگر مردم ما را بخواهند حکومت می کنیم و اگر نخواهند می رویم. بر حذر داشتن رهبر جمهوری اسلامی ایران از اینکه موافقان دولت محمود احمدی نژاد به منتقدان حمله نکنند موجب نشده که روحانیون دولتی از حملات خود به معترضان و رهبران اصلاح طلب بکاهند. شاهد مثال تازه ترین گفته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در قم که آقای هاشمی رفسنجانی را متهم کرد به آنچه تکرار بیانیه های سران فتنه نامید. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نتیجه انتخابات سهه گذاشته و صدور احکام حبس و بازداشت‌ها و توقیف‌ها ادامه دارد، حاصل تلاش‌های میانجیگرانه چیست؟ این پرسش را با سه میهمان این هفته رادیو فردا در ایران که هر سه به مسائل دینی و سیاسی آشنا هستند در میان گذاشته‌ایم. پژوهشگر دینی در فریمان خراسان و با دو میهمان دیگر در تهران، عبدالرضا تاجیک تحلیلگر سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فریدون معتمدی مهر عضو کمیته آموزش نهضت آزادی ایران. نظر شما در مورد این گونه کارکردهایی که مبتنی بر میانجیگری هست چی هست؟ آیا قابل تا چه حد همچین اقداماتی مشهوده؟
فعالیت‌هایی از این دست قبل از این هم اعلام شده بود. آیه هاشمی رفسنجانی بحثی رو مطرح کرد و بعد پشت سر صحبت‌هایی شد. دو تا گروه کاری اعلام شد توی بعضی خبرها که یکیش مربوط می‌شد به آیه مهدوی کنی و یک گروه 7 نفری که انتخاب کرده بود و بعد اعلام انحلالش و اینکه زمینه مساعد نبوده و اطراف قضیه اعلام موافقت نکردن، یا مثلا عامل اصلی و بانی منحل شدن اون برنامه هم عدم رغبت رهبری به این مسئله بود. حاکمیت باید احساس بکنه که با نیروهای معترض باید بنشینه و صحبت بکنه. روزهای اول پس از انتخابات آقای خامنه‌ای این کار رو سعی کرد انجام بده و مقصودش هم این بود که اونها شرایطی که پیش آوردن رو بپذیرند، یعنی به این معنا که نتیجه انتخابات رو بپذیرند و حالا اعتراضات دیگری اگر دارن اعتراضاتشون رو به اصطلاح خودشون از طرق قانونی پیگیری کنند. منتها بحث این بود که اتفاقا همون طرق قانونی رفتارهای خلاف قانونشون منجر به این ماجراها شده بود، عملا نمیتونستن دیگه نقش میانجی رو بازی کنند یا نقش داور رو بازی کنند. ولی آقای خامنه‌ای اجازه نداد که بحث میانجی های به اصطلاح ایشون فراقانونی پا به میدون بگذاره، با اینکه خود ایشون در صحنه‌های مختلف تحت عنوان اینکه ولی امر میتونه از راه‌های غیر معهود مشکلات جامعه رو حل بکنه وارد شده بود قبلا در مسائل اختلافی در زمان دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات و مواردی که پیش میومد از اختلاف نظرها، ولی خب در اینجا ایشون نپذیرفت. دلیلش هم این بود که خودش این نتیجه رو میخواست پیشا پیش و قبل از اینکه اصلا شکایات رسیدگی بشه، به فاصله چند ساعت بعد از اتمام رأی گیری ایشون خودش بیانیه داد و گفت که هیچ مشکلی نبوده و در اتقان و صحت کامل برگزار شده، یعنی حکم نهایی رو ایشون صادر کرد و عملا شورای نگهبان یا هیچ نهاد دیگری نمیتونست رو حرف ایشون حرفی بزنه. تا از جانب حاکمیت و خصوصا شخص آقای خامنه‌ای راهی باز نشه برای اینکه مذاکره لازمه یا اینکه مثلا باید با معترضین نشست و یک نفس تعاملی رو راه انداخت، تا ایشون این رو نپذیره هر تلاشی بی‌نتیجه خواهد بود. ولی تلاش‌های به هر حال صورت گرفته. بعضی از آقایون مراجع اون زمان اقدام کردند. در کمتر از یک ماه از ماجرایی که گذشته بود آقای اردبیلی وارد ماجرا شده بود و با بعضی از مراجع مذاکره کرد و دیدار کرد، حتی بیانیه‌ای نوشته بودند و آماده داشتن می‌کردند برای ارائه. منتها آقایون مراجع با استمزاجی که از طرق مختلف از رهبری کرده بودند دیده بودند ایشون مخالفه، به این دلیل پا به میدون نگذاشتند. و فقط ایشون و آقای جوادی آملی اعلام رضایت کرده بودند از میانجیگری آقایون مراجع و اینکه اینها تعیین بکنند یک هیئتی رو برای حل اختلاف. به هر حال مجموعه این مسائل نشون میده که اگر بنا باشه مشکل بین حاکمیت و بین معترضان حل بشه باید میانجیگری صورت بگیره، ولی این باید به این معنی است که دو طرف این اقتضا رو درک کنند. مطمئنن از جانب معترضان این امکان وجود داشته و همیشه هم پیشنهاد داده شده، ولی از جانب حاکمیت و شخص آقای خامنه‌ای همیشه با انکار مواجه شد.
آقای مهدی کروبی هم گفتن که اینکه دو طرف با هم دیگه به نتیجه برسن خوب و منطقیه، زمینه برای رسیدن به آشتی ملی باید فراهم بشه، ولی در حال حاضر شرایط فراهم نیست. آقای موسوی توی این بیانیه 16مشون گفته بودن که شما میگید که باید نتیجه انتخابات رو پذیرفت، ولی مسئله مگه فقط بر سر انتخاباته؟ و اینجا تلویحاً آیا نمیشه نتیجه ای رو گرفت که ممکنه که فرای مسئله نتیجه انتخابات مسائلی باشه از اون گونه که در خطبه 26 تیر ماه آقای هاشمی رفسنجانی گفته شد که اگر اون پیش شرط های اولیه که ممکنه حد اکثری نباشه و یه مقدار سطحش پایین تر باشه فراهم باشه بعد زمینه تعامل فراهم بشه؟ آقای تاجیک،
من فکر میکنم که آقای کروبی صحبتشون اطلاع از این موضوع هست که یکی از طرف دعوا تمایلی برای میانجیگری از خودش نشون نمیده. شما در روزهای اخیر شاهد هستید که برخی از رسانه‌ها محروم شدن از ادامه فعالیت، برخی از سایت ها حتی امکان این که با وجود فیلتر ادامه فعالیت بدن رو شما میبینید که ممانعت به عمل آوردن و خارج از موازین قانونی جلوگیری کردن. من نمونه میارم، جلوگیری از ادامه فعالیت سایت میزان و سایت رسمی نهضت آزادی ایران رو اشاره میکنم که دستور قضایی برای توقیف نداره، ولی برخی از مقامات و برخی از وابستگان به نهادهای امنیتی درخواست چنین امری رو دادن. خب تا زمانی که اقدامات فراقانونی انجام میشه از این دست، شما میتونید بحث آشتی ملی و یا بحث وحدت رو مطرح کنید. این مباحث زمانی میتونه مؤثر و مفید واقع باشه که هر دو طرف نسبت به این مسئله حساس بشن و اون رو ببینن تا بتوانیم کارهای بعدی رو انجام بدیم. چنین چیزی به نظر من تا به امروز از طرف به خصوص تاکید میکنم از طرف قدرت مرکزی و جریانی که الان قدرت رو در دست داره دیده نشده و چیزی مشخص نیست، بلکه شواهد نشون میده که مصر هستن برای اینکه طرف مقابل رو به صورت فرسایشی قدرتش رو محدود کنن.
آقای متمیدی مهر، آقای تاجیک اشاره کردن به جلوگیری از فعالیت سایت میزان نیوز و همچنین سایت ارگان نهضت آزادی ایران که در اون کسانی که با شما هم عقیده هستن نظراتشون بازتاب پیدا میکرد. چجوری میشه توجیه کرد که سپاه پاسداران ابراز نگرانی میکنه از افزایش شکاف میان مراجع تقلید و روحانیون با ولی فقیه؟
من هم مثل آقای تاجیک و جناب آقای قابل فکر میکنم که امکان این گفتگو و میانجیگری از طرف جریانی که خودش ایجاد کننده درگیری بوده، یعنی جریان حاکم، داره نفی میشه و این امکان سلب میشه، وگرنه طبیعی است که طرفی که معترضه نفی اعتراض به معنای اینه که من میخوام با درخواست گفتگو دارم، درخواست ابراز اعتراضم رو دارم. اما از اونجایی که جریانی که آقای احمدی نژاد نمایندگیش میکنه و انشعابی از جریان راست نه تنها تمایلی به گفتگو با جریان معترض خودش یعنی آقای موسوی و آقای کروبی نداره، بلکه حتی با بخش سنتگرای جریان راست مثل خود آقای مهدوی کنی، مثل آقای مکارم شیرازی علاقه‌ای به شنیدن نظرات اونها هم نداره. نمونه این مسئله رو ما می‌بینیم که آقای اسکرولادی هم چندی پیش همینطور بحث میانجیگری و طرح راه‌حل‌های سیاسی و اجتناب از راه‌حل نظامی رو مطرح کرد، ولی آقای اسکرولادی در کمتر از یک تحت چنان فشاری از طرف این جریان قرار گرفت که اومد و صحبت‌های قبلی خودش رو انکار کرد. چه تقلبی که در انتخابات اتفاق افتاد و چه اعتراضاتی که پس از انتخابات روی داد حاصل یک تصمیم گیری عادی نبود، نتیجه یک وضعیت بود، وضعیتی بود که در 4 سال گذشته جریان آقای احمدی نژاد داشت در صحنه اقتصاد و در صحنه سیاست یک طیف جدیدی رو مطرح و به جامعه تحمیل می‌کرد. اینجا حتی جریان فکری
و سیاسی آقای احمدی نژاد از بنیانهای سنتی جریان داد هم فاصله گرفته و به نوعی بنیادگرایی داره نزدیک میشه و این پروژه است که نیمه تمام رها کردن اون برای دولت آقای احمدی نژاد و حامیانش در هر لایه‌ای از قدرت غیر ممکن. بعید میدونم که تن به گفتگو بدن و تن به میانجیگری هر جریان دیگه‌ای بدن.
حالا اگر بخواد یه همچین میانجیگری‌هایی نتیجه داشته باشه، چه خواستای حداقلی رو میتونه بهش توجه بکنه که هم اصولگراها روش توافق بکنن هم سران معترض اصلاح طلب؟ آقای معتمدی مهر، میشه شما جواب بدین؟
بله، ببینید شرایطی مثل آزاد کردن زندانیان یا مختومه کردن پرونده ها، اینها یک شرایط اجرایی است، ولی اون شرط حداقلی که مسلما افرادی مثل آقای موسوی یا آقای کلبی مطرح خواهند کرد، عمل به قانون اساسی و التزام به قانون اساسی است. دولت حقوق ملت رو به رسمیت بشناسه و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دیگر رو فراهم بکنه. من فکر می‌کنم یک شرط حداقلی خواهد بود.
آقای تاجیک، نظر شما چیه؟
وحدت و یا بحث میانجیگری زمانی عملی هست که ما ببینیم هر دو طرف بر یک چیز مشترک تاکید کنن. میتونه قانون باشه، همونطور که یک اصل از قانون اساسی به بحث رهبری میپردازه، در همون قانون اساسی بحث آزادی تجمع، بیان، فراهم کردن زمینه انتخابات آزاد تاکید شده و مشخص شده. نافی این هم نیست که ادعی نتوانن از این قانون انتقاد کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
دولت آقای احمدی نژاد خودشو برنده انتخابات میدونه و همچنین رهبر جمهوری اسلامی ایران و نهادهای متنفذ جمهوری اسلامی ایران از این نتیجه اعلام شده دفاع میکنن. ممکن اونا هم به استناد همون قانون بگن که خب برنده انتخابات هستن، منتها زمینه‌ای فراهم بشه که در مورد سایر خواستایی که شما بهش اشاره کردین، مثل آزادی بیان تا حدودی یا مسائل دیگه، اونجا توافق برسن که یه راه حلی پیدا بشه. فکر میکنید که این عملی‌تر باشه آقای تاجیک؟
حتی آقای محسن رضایی که یک لیدرهای ریاست جمهوری هم بودند، به چگونگی برگزاری انتخابات و چگونگی شمارش آرا در روز پس از انتخابات اعتراض دادن و ایراداتی رو وارد کردن. در برخی موارد گذشتشون رو ظاهرا به دلایل مواضع رهبری بیان کردن، حتی حضورشون رو هم در روز تنفیذ آقای احمدی نژاد به دلیل شخص رهبری دونستن. اما اینکه آیا اجازه میدن مثلا در تهران تجمعی از طرف مخالفان برگزار بشه که این تجمع نشان دهد که آیا این انتخابات در خصوص صحت و سلامتش مردم با یک عمل بیرونی اعتقاد خودشون و نظر خودشون نشون بدن، این رو باید آقایون تصمیم بگیرن. یعنی اینکه آیا اجازه خواهند داد برخلاف اون چیزی که در روز 13 آبان و روز 16 آذر در رابطه با دانشگاه ها، البته من تاکید میکنم 16 آذر، حتی در داخل دانشگاه ها دانشجویان معترض از آزادی لازم برای اعتراض خودشون برخوردار نبودند، آیا این آقایون اجازه خواهند داد که معترضین یک اعلام بیرونی در خیابان های تهران داشته باشند و اون وقت اعلام کنند که آیا در تهران و یا در دیگر شهرها مخالفان میزانشون چقدر هست و موافقان میزانشون چقدر هست؟
خیلی ممنون آقای قابل. حالا من میپردازم به مسئله دیگه‌ای به خاطر شناخت شما از روحانیت. با توجه به اینکه مثلا آقای ناصر مکارم شیرازی گفتن که بالاخره اینها، اشاره به هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدان معترض انتخابات 22 خرداد و رهبران اصلاح طلب 13-14 میلیون هستند و افراد این کشورن، با توجه به اینکه این گفته‌ها هزینه داره، یعنی رنجش خاطر رهبر جمهوری اسلامی ایران و جناح راست و اصولگرا رو فراهم میکنه، انگیزه این گونه مراجع برای این گونه گفته ها در علن و در عموم چی هست؟
ممکنه حالا شخصی مثل آقای خامنه‌ای احساس بکنه که با توجه به نیروهای امنیتی، مسلح، دستگاه قضایی تصمیم به سرکوب داره و نهایتاً و اگر سرکوب ها رو شدیدتر بکنه از اینی که تا کنون بوده، که البته اگر بشه تصور کرد که تا حالا سرکوب ها شدید نبوده، شاید گمانش اینه که میتونه این جنبش رو به نابودی بکشه. خب اگر چنین اتفاقی بیفته، باز هم حاکمیت حفظ خواهد شد از دیده های خامنه‌ای، ولی برای کسانی که بیرون نشستن، افرادی که وابستگی صریحی هم به حاکمیت ندارن اما از مجموع حاکمیت موجود منافعی میبرند، یا با باورهاشون مثلا سازگارتر نسبت به گذشته، یا اینکه در مجموع احساس میکنن که این حکومت حکومت دینی، این ظواهر اسلامی رو مثلا بهتر از دیگران مراعات کرده و خبرهای دیگری دارند، مراجعات نوع دیگری رو هم دارند، به خاطر اینکه اونقدر وابستگی به قدرت مثل آقای خامنه‌ای ندارند، قدرت مال اونها نیست، علاقه ای به قدرت دارند، اینها از جاهای دیگری مطالب دیگری رو هم میشنوند و میبینند، بلکه اونهایی که سوار بر قدرتند اینها احساس خطر برای موجودیت نظامی میکنند که اینها هم بهش علاقه دارند. منتها علاقه اینا ممکنه متفاوت باشه با علاقه آقای خامنه‌ای یا تیمی که آقای خامنه‌ای الان داره و بر دولت و بر مجلس و اینها سیطره دارن. من به نظرم میاد این نگرانی‌های آدم‌های خردمندتر جناح اقتدارگرا یا جناح اصولگراست. امثال آقای مکارم شیرازی اینا به هیچ عنوان دلی با اصلاحات اینا نداشتند و ندارند، ولی اونها نگران موجودیت نظام هستند. گمان میکنند که حتی بهتره که مخالفانشون از نوع آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی و اینها باشه. چرا؟ چون اینها پایبندیشون به اسلام، مطمئنن که پایبند به اسلام هستند. به قول آقای جوادی آملی، با اینکه ایشون جزء مخالفان دولت اصلاحات بود، در طول دوران اصلاحات هیچ اهانتی به ایشون از جانب اینوری ها نشد، اما با اینکه ایشون طرفداری میکرد از آقای احمدی نژاد در دوره اول، ولی یه جا که یک انتقاد کرد به ایشون اهانت کردن. ولی به نظرم میاد که این نگرانی ها تمامی هم نخواهد داشت. در سوالات پیشین از دوستان میپرسیدید که حداقل ها چیه. روز 25 خرداد اگر شما میپرسیدید یه چیز بود و امروز اون حداقل ها چیزهای دیگری است. این که ما بیاریم مطلوبمون رو این بذاریم که افرادی که زندانی شدن و بازداشت شدن اینها آزاد بشن، این رو اصلا اونا چرا گرفتن و چرا زندانی کردن که حالا ما بخوایم این خواسته رو مطرح کنیم؟ این خواسته جنبش سبز نیست، وظیفه طیف مقابله. اونا جرم کردن، ظلم کردن، در خلاف قانون رفتار کردن و این افراد رو گرفتن. خواسته برمیگرده به اون مسئله تقلب، این ظلم های آشکاری که کردن، این که در درون حاکمیت کسانی هستن که برای جان مردم و برای آزادی های مردم تشییزی ارزش قائل نیستن. فرقی هم نمی‌کنه که در کجا نشستن، اینها باید تنبیه بشن. درسته که آقای خامنه‌ای الان راه رو بسته، ولی اینجور نیست که اینور هم کاملا آغوشش رو باز کرده باشه برای اینکه آقای اسکر اولادی یا آقای مهدوی کنی یا آقای مکارم شیرازی هر چه که می‌خواند رو مثلا به این جامعه تحمیل کنن. تا این حد اقل‌ها به کل تأمین نشه، بعید به نظر میاد توافقی حاصل بشه. این وضعیت برای حاکمیت خطرناک‌تره تا برای مردم.
ببینید، زمانی بود که آگاهان سیاسی میگفتن بعد از انقلاب آیت الله سید محمود طالقانی تک افتاده به خاطر هشدارهایی که میداد درباره تجدید بنای استبداد در زیر پوشش مذهب. سالها بعد دیدیم که آیت الله منتظری مواضعی گرفتن که سمت و سوی همون نگرانی‌ها رو داشت و عده دیگه پرهیز می‌کردن از آیت الله حسین علی منتظری. ولی حالا می‌بینیم که آیت الله یوسف صانعی و حجت الاسلام مهدی کروبی باب گفتگو رو با آقای منتظری باز کردن. آیا این امکان هست که این عده‌ای که الان دارن تلاشایی میکنن برای میانجیگری در کنار دیگر مراجع مثل آیت الله حسین علی منتظری، مثل آیت الله یوسف صانعی و دیگرانی که در این ور مرز قرار گرفتن بتونن یه کارهای راهگشایی انجام بدن؟
آیون مراجع تقلید در طول این 20 ساله، یعنی در زمان رهبری آقای خامنه‌ای، به شدت تحقیر شدن از جانب حاکمیت. حالا من مصادیقشو نمیگم چون طولانی میشه، به شدت تحقیر شدن. در یک فضای عجیبی اینها زندگی کردند و با حد اقل ها راضی بودند، حمایت هم کردند، یعنی بیش از اون چه که باید حمایت میکردند، به خاطر حالا نقاط ضعفی که داشتن یا احساس ترسی که از حاکمیت میکردند. سرنوشت آقای منتظری برای اونها شاید مثلا عبرت آموز بوده که نمیخواستن مثلا اون مزاحمت ها، اون محرومیت ها، صدمات رو ببینن، ولی به هر حال اینها وضعیت مطلوبی براشون نبوده. امروز آقای خامنه‌ای جبهش تضعیف شده. اینی که آقای مکارم یا مثلا کسانی در ردیف ایشون که وابستگیشون به حکومت کم نیست حرفی بزنن سوای حرف ایشون، این به خاطر اینه که میبینن آقای هاشمی که نزدیکترین دوست آقای خامنه‌ای هست امروز حرفی میزنه سوای حرف ایشون. میبینه که در درون جناح حاکمیت حتی رئیس مجلس مطالبی میگه برخلاف نظرات آقای خامنه‌ای. رئیس بازرسی دفتر رهبری امروز شده جزء مخالفان سیاست‌های آقای خامنه‌ای. وقتی که میبینن که جبهه آقای خامنه‌ای در درون دفترش تا این حد تضعیف شده، خب اینها هم جرأت پیدا میکنن، یعنی احساس میکنن که امروز خطر زیادی تهدیدشون نمیکنه که این مطالب رو بگن و این مخالفت های تلویحی رو داشته باشن. بله، اینها هم اگر آب ببینن شناگران ماهری هستند، یعنی اینها هم انتقام این 20 سال تحقیر رو یک روزی خواهند گرفت، به شرط اینکه جبهشون قوی بشه. بله، ممکنه یک روزی بیان در جناحی قرار بگیرن که مرحوم طالقانی و آیت الله منتظری ها و اینا بودن، ولی اینها اگر بیان فقط به خاطر جبران اون چه که به سرشون اومده خواهد بود. فرق بگذاریم بین روحانیونی که واقعا در تمام این مدت از حقوق شهروندان دفاع کردن با اون کسانی که مسائل شخصی براشون مهمتر از مسائل مردم بوده. و البته حفظ احترامشون رو هم میکنیم در همین حدی که کلمه‌ای بگن که تضعیف کنه جبهه رقیب رو، ما ازشون ممنون.
خیلی ممنون. آقای تاجیک فواصل، ممکنه که بین روحانیون محافظه‌کار و مراجع اصلاح طلب جوری نزدیک بشه که شرایط برای میانجیگری بین معترضان و دولت فراهم بشه؟
همونطور که آقای قابل هم در صحبتشون مشخص بود، روحانیون یک دست نیستن. یعنی نمیشه آقای ناصر مکارم رو با آقای منتظری یک، نه در گذشته نه در حال. آقای منتظری همواره موازش مشخص بوده، آقای ناصر مکارم هم موازشون مشخص بوده. ولی موجب شده که آقای ناصر مکارم هم این گونه موضعی داشته باشن، میگه به همونطور که منتقدان از گروه‌های مختلف تشکیل شدند و هر کدوم با توجه به اینکه این اصل رو بر این بگذاریم کرامت انسانی در حوادث اخیر و در گذشته نادیده گرفته شده و خدشه‌ای به اون وارد شده، روحانیات هم مانند مردم که از گروه‌های مختلف و با دیدگاه‌های مختلف هستن، اونها هم احساس کردن که موجودیتشون یا شخصیتشون خدشه وارد شده و به همین دلیل هست که موضع‌گیری داشتن. ولی من هم تاکید دارم که قطعاً آقای ناصر مکارم و آقای منتظری با هم فرق می‌کنن و مبانی که میشه این دو نفر موزگیری هایی رو داشته باشن هم با هم فرق بکنه.
آقای فریدون متمدی مهر، میخواستم نظر شما رو هم در همین مورد بدونم که به پایان میزگرد رسید.
همونطور که دموکراسی یک فراینده و یک دستاورد مقطعی یا لحظه‌ای نیست، تمامیت خواهی هم یک فراینده. آنچه که پس از انقلاب اسلامی رخ داد شروع فرایند تمامیت خواهی بود، اما آنچه که با روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد در دولت نهم رخ داد، مرحله به تسلب رسیدن این نوع تمامیت خواهی بود. زمانی در ابتدای انقلاب میگفتن که مشکل دولت موقت نهضت آزادی و نگرش ملی مذهبی است. بعدن گفتن مشکل مجاهدین خلقه. بعدن گفتن مشکل آقای شریعت مداری و تفکر ایشونه. بعدها آقای منتظری. بعدها جریان چپ اسلامی مثل آقای کروبی، سازمان مجاهدین انقلاب و نظایری. امروز دامنه این تمامیت خواهی به جایی رسیده که موجودیت سیاسی افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای مکارم شیرازی رو هم مورد خطر قرار داده. حامیان آقای احمدی نژاد در موقعیت انتخاب نیستن که بخوان وارد یک فاز میانجیگری یا گفتگو بشن. به همین دلیل هم است که مدام رفتارهای متناقض، شدیدتر و سرکوب‌آمیزتر از خودشون نشون میدن. خاصی ملت و معترضان به نتیجه انتخابات یک خاصی بسیار روشنه. حاکمیت قانون، احقاق حقوق ملت. خب اگر چنین باشه، واقعیت اینه که قضیه تنها با یک گفتگوی ساده یا با اینی که یک طرف قضیه بخواد یک نتیجه رو بپذیره یا طرف مقابل بخواد یه چند تا زندانی رو آزاد بکنه تموم نمیشه. آقای احمدی نژاد و حامیانشون خیلی خوب آگاهن که به خاطر فسادهایی که در سیستم اقتصادی و سیاسی کشور در طی تقریبا 4.5 سال گذشته انجام دادن، چنانچه از صندلی حاکمیت پیاده بشن هیچ جایی به جز سلول‌های وین انتظار اونها رو نمی‌کشه. به همین جهت هم است که مقاومت می‌کنن. جریان وابسته به دولت مردم رو کشته. حالا ممکنه که چند تا از اسامی منتشر شده اسامی غیر واقعی هم بوده باشن، ولی به هر حال فیلم ها اسناد مکتوب و تصویری فراوانی است که اتفاق افتاده. اموالی که ناپدید شده، الان صحبت در سر اینه که 45 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی ناپدید شده. 18.5 میلیارد دلار وجوهی که حالا چه شمش طلا چه دلارها در ترکیه رفته که معلوم نیست اینا از کجا رفته. برنج های فاسدی که وارد شده توسط سازمان های وابسته به دولت، به جایی که سم آرسنیک داره. دولت آقای احمدی نژاد، حامیان ایشون به خوبی آگاه هستن که در صورتی که اینها از صندلی حاکمیت پیاده بشن، حتما دستگاه قضایی کشور اونها رو مورد حمله قرار میده و این درس رو نه تنها الان دارن، به نظر من در زمان انتخابات هم دارن. بازی که آقای احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی شروع کرد یک بازی آشکار بود. حمله امروز آقای احمدی نژاد حتی نحوی برخوردش در مناظره های تلویزیونی نشانگر این بود که خطر بسیار جدی گرفته بود. چنان دولت و سیستم اجرایی در طی این 4 سال، حالا با کمک نهادهایی مثل سپاه، آنچه که امروز تحت عنوان بسیج مطرحه و هیچ ربطی با گذشته بسیج نداره، چنان در فساد اقتصادی و چنان در فساد سیاسی در طی این 4 سال غوطه‌ور شدن که هیچ چاره‌ای نداشتن و ندارن جز اینکه بر صندلی های حاکمیت پاهای خودشون رو استوار بکنن. و همین جهت من فکر می‌کنم میانجیگری یا گفتگو در این شرایط، زمانی که تمامیت خواهان به این درک نرسه هستند که باید حاکمیت و حقوق ملت رو بپذیرند، که البته نشانه هاش شاید به یه جهاتی دیده بشه، ولی تا زمانی که این زمینه چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عینی ایجاد نشود، گفتگوی صورت نخواهد پذیرفت.
با سپاس از شما آقای فریدون معتمدی مهر، آقای عبدالرضا تاجیک و آقای احمد قابل، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
۵۹ دقیقه و 40 ثانیه رو به وقت تهران پشت سر میگذاریم. سپاسگزارم که در این مجله شامگاهی شنونده رادیو فردا بودید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این مجله. تا ثانیه‌های دیگه همکارم حسین آریان شما رو در جریان سرخط